من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایشات مرحوم آقای خویی بود راجع به این که در ایام تشریق نمی شود اون سه روز روزه بدل هدی رو به جا بیاورند مگر روز سیزدهم کسانی که از منا خارج شدند، چون صوم ثلاثت ایام در روزهای تشریق برای کسی جایز نیست که در منا باشد، نه خارج منا. آقای زنجانی نظرشون اینه که حتی اگر روز سیزدهم در مکه باشه باز مشروع نیست این صوم ثلاثت ایام. و ادله نهی از صوم ایام تشریق شامل اون کسی هم که در مکه هست میشه. حالا وجه این فرمایش چیه؟ ممکنه وجهش این باشه که در روایات میگه و اما فی سائر الامصار فلا بأس، صوم ایام تشریق در منا جائز نیست، و اما فی سائر الامصار فلا بأس. منا که مصر نبود، این تعبیر سائر الامصار در مقابل مکه و حوالی مکه است که شامل منا هم می شود. حالا این مطلب آقای زنجانی در نظرتون باشه، در بررسی روایات ممکنه به این مطلب برسیم. فرمایشات آقای خویی خلاصش اینه، ایشون فرمودن که ما توائفی از روایات داریم، طائفه اولا همون روایتی بود که قیاس ابن کلوب از اسحاق ابن عمار نقل میکرد که صوم ایام تشریق مجاز است برای کسی که این سه روز ثلاثت ایام بدل هدی رو میخواد روزه بگیره، که جواب این طائفه داده شد. طائفه دوم روایاتی بود که مفادش جواز صوم در یوم النفر بود، صحیحه عیسی بن القاسم میگفت یتسحر لیلة الحصبه فیصبح صائما و هو یوم النفر و یصوم یومین بعده. مرحوم آقای خویی فرمود اطلاق یوم النفر شامل روز دوازدهم میشه، چون غالب حجاج در یوم النفر دوازدهم که یوم النفر اول هست از منا کوچ میکنن. به نظر ما این فرمایش آقای خویی قابل مناقشه است، چون که امروز همینطوره، یوم النفر از نظر عرف امروز روز دوازدهمه، ولی زمان ائمه هم همینطور بوده این معلوم نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله روز سیزدهم از منا کوچ کرد، همونطور که در تواریخ نوشتن، و این سنت شد. ولذا خیلی ها ملتزم بودن به این سنت. روز 13 کوج از منا، یوم النفرشون از منا روز 13 بود نه روز 12. ولذا معلوم نیست که در زمان ائمه وقتی میگفتن یوم النفر انصراف نداشته به روز 13. یوم النفر متعارف در اون زمان شاید روز 13 بوده. بله؟ ما میگیم احتمالش هست که یوم النفر در اون زمان به قرینه اینکه پیامبر روز 13 نفر کرد و سنت شد انصراف داشته به روز 13. یوم النفر مطلق رو عرض میکنم، شاید انصراف داشته به روز 13. پس اطلاق گیری کردن از لفظ یوم النفر که شامل روز 12 می شود به اطلاقش، این به نظر ما قابل ایراده. یک مطلب هم آقای خویی فرموده بودن، او را هم عرض کنم. راجع به روایت کلینی که جزء همین طائفه ثانیه ذکر شده که دال بر جواز صوم یوم النفر است، مرحوم آقای خویی چند مطلب فرمود. ابتدا روایت رو بخونم. روایت کلینی عن رفاعت ابن موسا قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المتمتع لا یجد الهادی قال یصوم یوم التربیه و یوم قال یصوم یوما قبل التربیه و یوم التربیه و یوم عرفه قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله يا لم يقم عليه جماله أقام عليه الجمال يا قام عليه الجمال جمال صبر نمی کند. قال يصوم يوم الحسبة وبعده يومين قلت و مل حسبه قال یوم نفره. مرحوم آقای خویی فرمود این روایت ظاهرش همینه که یوم نفره که صادق است بر روز 12 میتونه این آقا روزه بگیره و 2 بعد از آن، ولیکن این روایت در خصوص کسی است که جمالش صبر نمی‌کنه که بعد از ایام تشریق این آقا در مکه روزه بگیره، و این تفصیل رو هیچ کس ملتزم نشده، ولذا غیر از اشکال سندی که این روایت کلینی از رفاعه مرسله هست چون ثقل داره سندش که قبلا توضیح دادیم، اشکال دلالی هم داره. خب این فرمایش ایشون تمام نیست. آقا تفصیل بین فرض موندن جمال و عدم آن اگر درست نیست و هیچ یک از فقها ملتزم نشده، این معناش این نیست که این حدیث رو ترک کنید، این معناش این نیست که معناش این است که قول به عدم الفصل است مورد روایت لم یقم علیه جماله هست. حضرت فرمود یصوم یوم الحسبه و هو یوم نفره، به عدم الفصل فرضی که جمال در مکه میماند هم ملحق به او میشه. این قید که در کلام امام نیومده که مفهوم داشته باشه بعد بگیم این مفهوم اقتضا میکنه تفصیل بین فرض اقامت الجمال و عدم و اقامت الجمال را و این تفسیر را هیچ کس نگفته است. این قید در کلام سائل اومده. سائل میگه لم یقم علیه جمالو، امام میفرماد یصوم و یوم الحسبه و هو یوم نفره، مفهوم که نداره. اگر فرق بین فرض اقامت الجمال و عدم اقامت الجمال قابل التزام نیست، معناش این است که ما به عدم الفرض، فرض عدم و اقامت الجمال و فرض اقامت الجمال رو یک خود براش قائل بشیم و یک فرض که مدلول روایته، فرض عدم و اقامت الجمال مدلول روایته که یصوم یوم الحسبه و هو یوم نفره، با عدم الفرض فرض اقامت الجمال رو هم به اون ملحق میکنیم. عدم و تفصیل در مشروعیت صومه، نه در استحباب این که اگر جمال میماند مستحب بس بعد از ایام تشریق روزه بگیرید. اینو که فقها منکر نیستن، تازه شما میگید این واجب است. اصل رجحان این که صوم بعد از ایام تشریق باشه رو که فقها منکر نیستن، بحث در اینه که شما میگید فقها تفصیل ندادن بین فرض اقامت الجمال و عدم اقامت الجمال. میگیم خیلی مستحب بود این سه روز رو در ایام تشریق روزه نگیره، بعد از ایام تشریق روزه بگیره، ولی امام در فرض عدم و اقامت الجمال فرمود یصوم و یوم نفرهی و یومین بعده. از مشروعیت صوم ثلاثت ایام در یوم نفرهی و یومین بعده برای کسی که جمال نمیمونه و منتظرش نمیشه ما نتیجه میگیریم، پس کسی هم که جمال منتظرش میمونه برای او هم مشروعه روز نفرش و دو روز بعد روزه بگیره، به خاطر اینکه تفصیل خلاف تسالم اصحاب است. ما لازم عقلی درست میشه اگر ما در یک موردی مثلا راجع به مرد یک حکمی در روایت داشتیم و هیچ کس تفصیل نداده بین مرد و زن، این معنیش اینه که بگیم این مورد، این روایت درست نیست، یا بگیم خب فلمر اصلا مثل رجل اونو عرض کردم ثلاثت ایام بعد از تشریق امر داره، ما منکر نیستیم، ولیکن صوم یوم نفرهی و یومین بعده مجزیست و تنزلیست امر به صوم یوم نفرهی و یومین بعده. تنزلیش یعنی مراتب استحبابش فرق میکنه. ما در ظهور روایت تصرف نمی کنیم، ما میگوییم روایت میگه فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُ، اگر جمال صبر نمی کنه این آقا نوبت میرسه که اون مستحب در مرتبه نازله رو انجام بده که یصوم و یوم نفره و یومین بعده، این مستحب ضعیفتر مستحب نازلتر رو انجام بده. شما میگید هیچ کس تفصیل نداده، خب بسم الله هیچ کس تفصیل نداده، ما هم تفصیل نمیدیم، ولی بخشی از مورد منصوص هست، مورد دیگر که من قام علیه من اقام علیه الجمال رو ما به تسالم بر عدم و تفصیل ملحق میکنیم به اون فرضی که منصوص در روایت هست. و فرض اینه که جمله ان لم یقم علیه جمالو مفهوم نداره در روایت، در کلام سائل ذکر شده. اگر نمیتونه به قول شما بعد از ایام تشریق تو مکه روزه بگیره، میتونه روز نفرش از منا و دو روز بعد از آن روزه بگیره. اما این مفهوم که نداره در روایت. سوال سائل بود، امام از اون جواب داد. ممکن بود اگر سائل میگفت فین اقام علیه جمالو، امام میفرمود که یا جیست ان یصوم یوم نفری و یومین بعد. این احتماله که میگیم. حالا به قول ایشان واقعا این هم باید بررسی بشه، این خلاف تسالمه این تفصیل، که تفصیل بدیم بین متعذر و متیسر. کسی که متعذر است بعد از ایام تشریق در مکه روزه بگیرد سه روز را، مجاز از یوم نفره و یومین بعد روزه بگیرد. اما کسی که متعذر نیست میتواند بماند در مکه بعد از ایام تشریق، نه خیر، او بعد از ایام تشریق روزه بگیرد. این تفصیل معلوم نیست که خلاف تسالم اصحاب باشه. اگرم خلاف تسالم اصحاب باشه، ما عرضمون اینه که خب اینجا معنا نداره الغا کنیم روایت رو، با عدم الفرض ملحق میکنیم اون فرضی را که منصوص نیست در روایت به فرض منصوص در روایت، چون روایت مفهوم نداره. این جمله در کلام سائل ذکر شده و مفهوم نداره. بالاخره این از مسلماته که قید در کلام سائل مفهوم نداره. قید در کلام امام مفهوم داره. میگیم امام برای چی این قید رو عقص کرد؟ خب سوال از اون فرضی که مورد نظرش هست سوال میکنه، امام جواب میده. این که مفهوم نداره. خب حالا اجازه بفرمایید میریم سراغ طایفه ثالثه. طایفه ثالثه روایاتی است که مفادش نهی از صوم در ایام تشریق هست. مفادش این هست که این ثلاثت ایام بدل حج رو در ایام تشریق روزه نگیرید. و اینم جمله از روایات هست. اول صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج هست که قبلا خوندیم که عباد بصری بعد از اینکه امام فرمود یصوم و صبیحه الحصبه و یومین بعد ذلک، یوم الحصبه و دو روز بعد روزه بگیره، کسی که نتونست قبل از روز دهم روزه بگیره، عباد بصری گفت افلا تقول کما قال عبدالله ابن الحسن قال فعیشه قال یصوم ایام التشریق. امام فرمود ان جعفرن کان یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر بدیلن ان ینادی ان هذه ایام اکل و شرب فلا یصومن احد. خب این صریح است به نظرهای خویی در این که مراد از صبیحه الحصبه روز چهاردهمه. چرا؟ برای این که وقتی امام فرمود یصوم صبیحه الحصبه، عباد بصری گفت چرا ایام تشریق رو نمی فرمایید روزه بگیرد؟ امام فرمود چون پیامبر فرموده است که این ایام ایام اکل شرب است، هیچ کس روزه نگیرد. این صریحه در این که یوم الحصبه غیر از ایام تشریقه و این میشه معارض با اون روایاتی که میگه یوم النفر روزه بگیره، چون یوم النفر یا روز دوازدهم یا روز سیزدهم، هر کدوم باشه جز ایام تشریقه. و معارض میشه این صحیحه با اون روایاتی که یوم الحصبه رو تفسیر میکرد به یوم نفره، مثل صحیح حماد میگفت یوم الحسبه و هو یوم النفر. بعد آقای خویی فرمودن که بعد از تعارض این روایت با روایات طائفه ثانیه که یوم الحسبه رو تفسیر کرد به یوم النفر، ارجح به نظر این میرسه که بگیم روایات طائفه ثانیه جمله یوم النفر رو راوی اضافه کرده. اول ما اینو نمیگفتیم، ولی به قرینه صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج میگیم ارجح به نظر اینه که اون و هو یوم النفر در صحیحه حماد و مانند آن و صحیحه ایس این اضافه از راوی بوده. اگر شما بگید نه این خلاف ظاهر هست جدن، میگیم باشه تعارضا تساقطا، ولیکن رجوع میکنیم در معنای یوم الحسبه به قول لغویین. لغویین اتفاق دارند به این که یوم الحسبه روز چهاردهم هست، کما این که در مجمع البحرین یوم الحسبه رو به روز چهاردهم معنا کرد. این راجع به صحیح عبدالرحمن بن الحجاج. روایت دوم از طایفه ثالثه صحیحه عبدالله بن سنان هست. سألته عن رجل تمتع فلم یجد هدیاً قال فلیصم ثلاثه ایام لیس فیها ایام التشریق. کسی که قربانی پیدا نمی کنه باید سه روز روزه بگیره که ایام تشریق جز این سه روز نیست. لیس فیها ایام التشریق، این سه روز در ایام تشریق نباید باشه. این روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم نباید باشه. روز دهم هم که روز عید قربانه که اصلا روزه نامشروعه، معنیش اینه که یا قبل از روز دهم یا روز چهاردهم به بعد روزه بگیره. صحیحه ابن مسکان هم شبیه همین صحیحه عبدالله ابن سنان هست. روایت سوم طائفه ثالثه صحیحه صفوان. عن ابی الحسن علیه السلام قلت له ذکر ابن السراج انه كتب الیک یسألک عن متمتع لم یکن له هادی فعجبته فی کتابک یصوم ثلاثه ایام بمنا فان فاته ذلک صام صبیحة الحسبة و یومین بعد ذلک. این مطلب رو که برای امام نقل کرد گفت شما در جواب نامه نوشتید که سه روز رو در منا روزه بگیره، این روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم. فان فاته صام صبیحة الحسبة و یومین بعد ذلک. قال امام فرمود نخیر، اما ایام منا فانها ایام اكل و شرب لا صيام فيها. من کی گفتم که سه روز رو در منا روزه بگیره؟ این نقل درست نیست. یعنی این نقل درسته که روز حسبه و دو روز بعد روزه بگیره، که اینم قرینه میشه برای این که یوم الحسبه غیر از ایام تشریق هست. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن این طائفه ثالثه و طائفه ثانیه تعارض میکنه. طائفه ثانیه گفت یصوم یوم النفر و یومین بعده و یوم النفر هم جز ایام تشریق است، یا روز دوازدهم است یا روز سیزدهم. طائفه ثالثه صریح در این بود که ایام تشریق روزه نگیره، بگذاره روز 14 و 15 و 16 روزه بگیره. خب اینا با هم تعارض بکنن چه بکنیم؟ ایشون فرمودن که ممکنه بگیم این طائفه ثالث مخالف عامه است، چون اکثر عامه قائل بودن این صوم ثلاثت ایام بدل حدی رو میشه در ایام تشریق در منا روزه گرفت. حنفیه، حنابله، مالکیه و شافعی فی احد قوله قائل شدن به جواز صوم ثلاثت ایام بدل حد در ایام تشریق در منا، و لذا این طائفه ثالثه میشه مخالف عامه، طائفه ثانیه میشه موافق عامه. و طبق صحیحه قطب راوندی و مقبوله عمر بن حنظله ما عقص میکنیم به خبری که مخالف عامه است. اگر این رو قبول کردید از ما فهمه، اگه قبول نکردید بسیار خوب، تعارض کنن، تساقط کنن، باید بریم سراغ عام فوقانی. عام فوقانی روایاتی است که مطلق صوم را در ایام تشریق نهی میکنه، اختصاص به صوم ثلاثت ایام بدل حدی نداره. نهی میکنه، میگه لا تصوم ایام تشریق. البته سیه معاویه ابن عمار توضیح داده، گفته که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صیام ایام تشریق قال انما نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن صیامها بمنا فاما بغیرها فلا بأس. سعی هم مادم داره سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول قال ابی قال علی علیه السلام بعث رسول الله صلی الله علیه و آله بدیل ابن ورقاء الخزائی علی جمل اورق ایام منا فقال تنادی فی الناس الا لا تصومو فانها ایام اکل و شرب. برخی از نقلا داره فانها ایام اکل و شربن و بعال. این روایات میشه عام فوقانی. بعد از تعارض طایفه ثانیه و ثالثه مرجع این روایاتی است که عام فوقانی است. این محصل فرمایش ایشان است. بعال یعنی تمتعات، تمتع از نساء. مطلب دیگری که آقای خویی فرمودن، اینم مناسب هست مطرح کنیم، اینه که فرمودن که در صحیحه ایس و حماد در طائفه ثانیه که گفت یوم النفر، ما یک نفر مطلق داریم که هیچ کس در منا نماند. خب این منطبق بر روز 13 است و جماعتی از فقها همین رو تفسیر کردن. اگر این طور باشه، دلالت این روایات طائفه ثانیه بر جواز روزه روز 13 نسبت به کسی که در منا هست و هنوز از منا نفر نکرده میشه بالاطلاق. این دقت کنید، روایات طائفه ثانیه که میگفت یصوم یوم الحسبه و هو یوم النفر، اگر بگیم مراد از یوم النفر یوم نفر مطلق هست، این نفر جمیع، این میشه روز 13 هم که جمیع دیگه لا یبقا احدون فی منا، دیگه روز 13 هم هست دیگه. اگه اینو بگیم اطلاق داره، اطلاقش میگه اونایی هم که روز 13 هم در منا موندند میتونن روزه سلاست ایام بدر حدیو بگیرند، ولی قابل حمله بر کسانی که روز 12 هم از منا کوچ کردند. کسانی که روز 12 هم از منا کوچ کردند و اومدن مکه، یا از منا خارج شدن ولو بین راه منا و مکه هستن، در عبده هستن، اینها روز 13 هم روزه میگیرن. اگه اینجور هم کنیم که مشکل نداریم، مشکل ما اطلاق این طائفه ثانیه میشه که یصوم و یوم نفره، که طبق این احتمال میشه روز 13 هم یوم نفره مطلق. اطلاق این روایت شامل کسانی میشه که هنوز از منا نفر نکردن و این اطلاق مشکل زاست. و اگر بتونیم تقیید بزنیم این اطلاق را، بگیم یصوم و یوم نفر، اما به شرط این که خودش، که این یوم نفر روز 13 هم هست، خودش روز 12 هم کوچ کرده باشه از منا. اگه اینجور باشه با بقیه روایت که مشکل پیدا نمی‌کنه. پس اطلاق طائفه ثانیه بنابر این که یوم النفر روز 13 هم باشد که یوم نفر مطلقه، اطلاق طائفه ثانیه مشکل داره. اطلاق شامل اونایی میشه که هنوز در منا هستن و اجازه میده به اونها که فاقد الحدین اون روز 13 هم رو در منا روزه بگیرن. این اطلاق تعارض میکنه با عموم طائفه ثالثه که میگه لا تصم هذه الثلاثه في ايام التشريق. خب این لا تصم هذه ايام الثلاثه في ايام التشريق برای کسی است که در مناست، ولا ایام تشریق برای کسی که خارج مناست که مشکلی ندارد. نسبت میشه عموم منوج. چرا؟ لا تصم هذه الثلاثه فی ایام تشریق، این شامل اونی که روز 13 خارج مناست نمیشه. تو خارج مناس ایام تشریق صومش برای کسی که در مناس نامشروعه، پس این میشه مورد افتراق. لا تصم هذه الثلاثه فی ایام تشریق، نهی نمی کنه از صوم روز 13 برای کسی که در منا نیست. این میشه مورد افتراق صحیحه ایز و صحیحه حماد، چون روایاتی که نهی میکنه از صوم ثلاثت ایام در ایام تشریق تعلیل داره، فانها ایام اکل و شرب، که مربوط به منا هست. حالا ایشون اینجور فرموده، دقت کنید. پس مورد افتراق صحیحه ایس و صحیح حماد شد چی؟ شد کسی که روز 13 هم در منا نیست. بنابراین که یصوم و یوم النفر روز 13 هم باشد، این کسی که روز 13 هم در منا نیست روزه میگیره طبق اطلاق صحیح حماد و صحیح ایس، و روایات لا تصم هذه الثلاثه فی ایام التشریق کاری با اون نداره. نسبت به کسی که در منا هست در روز سیزدهم یا در اوائل روز سیزدهم اطلاق صحیحه حماد و عیس می گفت جائز است او هم روزه بگیره یوم النفر. اینجوره دیگه، نسبت به کسی که روز سیزدهم در منا هست و نفر نکرده اطلاق صحیحه حماد و عیس میگه یسوم و یوم الحسبه و هو یوم النفر، اطلاق داره ولو در منا باشد این شخص. این اطلاق با عموم لا تصوم هذه الثلاثه في ایام التشریق نسبت به روز 13 ام هست تعارض میکنه. در تعارض اطلاق با عموم در اصول ثابت شده که عموم وضعی بر اطلاق مقدم. لا تضم هذه الثلاثه في ایام التشریق به عموم وضعی دلالت میکنه که روز 13 ام رو هم روز نگیر اگر در منا باشی ولو اوائل روز. این به عموم وضعیه دیگه، عموم وضعی مقدم است بر اطلاق. مثل اینکه اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، نسبت به عالم فاسق اکرم کل عالم به عموم وضعی میگه اکرام کن، لا تکرم الفاسق به اطلاق میگه اکرام نکن عالم فاسق را. عالم فاسق را اکرم کل عالم نسبت به عالم فاسق عموم وضعیش مقدمه بر اطلاق لا تکرم الفاسق. اینجا هم میجونه لا تصم هذه الثلاثه في ایام التشریق به عموم وضعی دلالت میکنه بر اینکه روز 13 هم در منا روز نگیر این سه روز را، این صوم ثلاثه ایام را. این عموم مقدمه بر اطلاق صحیح است و صحیح حماد. اگرم اشکال کنید بگید. بله ببینید، اطلاق صحیح حماد و صحیح عیس برابر این که یوم النفر مربوط به روز 13 باشه دو فرض رو میگیره. یه فرض کسی است که در منا هست، ولو در منا هست هنوز از منا کوچ نکرده. یه فرض هم اینه که نه، این آقا تعجل فی یومه، روز 12 بعد از ظهر کوچ کرد از منا اومد مکه. این فرض دوم که مشکل نداره، هیچ دلیلی بر منع نداریم. اومده مکه روز 13 در مکه است دیگه، ایام تشریق مربوط به مناست، مشکلش و نهی از صومش. اما مشمول روایت ناهیه نیست دیگه. اما اطلاق این طایفه ثانیه نسبت به کسی که در منا هست، که میگه اگه در منا هم بودی روز 13 میتونی روزه ثلاثه ایام بدل هدیه رو بگیری. این اطلاق با عموم لا تصوم هذه الثلاثه في ایام التشریق تعارض میکنه، چون عموم لا تصوم هذه الثلاثه في ایام التشریق شامل روز 13 میشه دیگه، البته مربوط به کسی که در منا باشه. عمومه دیگه، نه عمومه دیگه، خب این کسانی هستن این سه روز رو با هم روزه میگیرن، کسانی هستن این سه روز رو با هم روزه میگیرن، اونا نه دارن. عموم این لا تصوم هذه الثلاثه في ایام التشریق میگیره اون کسی رو که فقط میخواد روز 13 در منا روزه بگیره، روز 14 15 و تو مکه. عمومش این فرض رو میگیره دیگه، نسته در این فرض که نیست. لا تصوم هذه الثلاثه في ایام التشریق نسته نیست نسبت به کسی که روز 13 روزه میگیره در منا، روز 14 15 و تو مکه. عمومه دیگه، این عموم با اون اطلاق صحیح است تعارضا. یا اینه که این عموم که عموم وضعی است مقدم است بر اون اطلاق، یا اینه که شما میگید نخیر این عموم با اون اطلاق تعارض میکنه، تساقط میکنه، و یا اینکه اصلا معتقدید لا تصوم هذه الثلاثه فی ایام التشریق هم اطلاقه، جمع مضاف مفید عموم وضعی نیست، مفید اطلاقه. باش، دو تا اطلاق، آخرش بدتر از این کلیش که دو تا اطلاق، تعارضا تساقطا، و رجوع میکنیم به عمومات لا تصوم ایام التشریق که اعم بود از صوم مندوب یا صوم بدل الحج. ایشون فرموده یک وجه دیگه هم هست برای تقدیم این لا تصوم هذه الثلاثه فی ایام التشریق، و اون اینه که این شمولی است، اطلاق هم باشه اطلاق شمولی است. میگه نه روز یازدهم، نه روز دوازدهم، نه روز سیزدهم، هیچ کنون روزه نگه، شمولیه دیگه. ولی اطلاق طائفه ثانیه که میگفت فلیصم یوم النفر، این اطلاق بدلیه، واجب که نیست صوم یوم النفر، صوم ثلاثت ایام بدله، حتی واجب نیست در خصوص یوم النفر، صرف الوجودیه دیگه، صرف الوجودی یعنی امر اطلاق بدلی. مرحوم نائینی فرمود اطلاق شمولی اگر با اطلاق بدلی تعارض کرد، اطلاق شمولی مقدمه. اکرم عالمن لا تکرم الفاسق، نسبت به عالم فاسق تعارض میکنه. مرحوم نائینی گفته اطلاق اکرم عالمن اطلاق بدلیه، ولی اطلاق لا تکرم الفاسق اطلاق شمولیه نسبت به عالم فاسق، اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی. طبق نظر ایشان اینجا هم همینو میگیم، اطلاق شمولی لا تصوم ایام التشریق بر اطلاق بدلی یصوم یوم الحسب و هو یوم النفر که قطعا واجب تعیینی نیست، مخیر است مکلف بین فوقش بین این روز و روزهای دیگر مقدم میشه. این فرمایش آقایی تا اینجا بنابراین که یوم النفر ظهور داشته باشه در یوم ثالث عشر که یوم نفر مطلقه، دو تا اشکال اجمالا عرض کنم تأمل بفرمایید. یک، آقا از کجا شما می فرمایید لا تصوم هذه الثلاثه فی ایام التشریق مختص کسی است که در منا باشه؟ کی میگه؟ عرض کردم آقای زنجانی هم تو مناسکشون دارن که روز سیزدهم تو مکه هم نمیتونی روزه بگیری نسبت به این ثلاثت ایام بدل حج، اطلاق داره این روایت، لا تصوم هذه الثلاثه فی ایام التشریق، ولو روز سیزدهم اومدی مکه، چرا او رو خارج میکنید از این فرض؟ میگه شامل فرضی که روز سیزدهم حاجی در مکه است نمیشه. چرا نمیشه؟ چه قیدی خورده؟ یه مطلب. مطلب دوم، این آقا وهو و یوم النفر یعنی چی این واجب این اطلاق بدلیه؟ صریحا میگه یصوم و یوم النفر، تصریح میکنه میگه یوم النفر که میگه روز سیزدهم هست، صومش امر دارد و مشروع است، بعد میگید این اطلاق بدلیه؟ این اطلاق شمولیه دیگه، میگه روز سیزدهم روزش مشروع است چه در منا باشد چه در مکه باشد، این اطلاق شمولیه دیگه، اطلاق بدلی نیست که. یصوم و یوم النفر روز سیزدهم روزه بگیرد چه در مکه باشد چه در منا باشد. این رو ما اسمش رو اطلاق بدلی بگذاریم، این ظاهرا خالی از مسامحه نباشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.